بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 231.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والحاصل أن الاستدلال بأخبار المسألة المعبرة بما يقال أو يوزن على ما هو المشهور من کون العبره فی تقدیر به زمان نبی ثم به ما اتفق علیه البلاد ثم به ما تعارف فی کل بلدت به نسب الى نفسهی فی غایت الاشکال. خاطر مبارک دوستان باشه، ما سیر بحثمون در جلسه دیروز و بخشی از جلسه هری روز این شد که از بحث ما علم انه کان یباع جزافا فی زمانه صلی الله علیه و آله و سلم شروع کردیم. گفتیم یه اجناسی هستن که میدانیم در زمان رسول خدا اینا یباع جزافا بدون کیل و وزن خرید و فروش میشدن، معامله میشدن. اینا رو ایشون فرمود اگر قرار نباشه فی زمان ناهازا بیعشون قطعا بیعشون جائزه و مشکلی نداره. بعد برای این حکم به جواز دو تا منافی ذکر کرد، بعد با اللهم الا ان یقال سعی کرد اون منافات رو جواب بده، با لکن یرد و علی ذلک چه کار کرد؟ اون جواب منافی رو از بین برد. در واقع منافی سر جای خودشی باقی موند و زنده موند. این سیر بحث تا اینجا. دیگه اجازه بدید ورود به محتوای این منافی ها و جواب ها پیدا نکنم. اون چه که مربوط به بحث امروزمونه و باید عرض بکنم تا بحث امروز رو بتونم ادامه بدم این است که در جلسه گذشته دوستان تو اون دوتا نکته‌ای که در لکن یرد و علی ذلک ما عرض کردیم، تو اون دوتا نکته دوستان ما جمع‌بندیمون این شد که شیخ انصاری میخواد بگه ملاک مکیل و موزون بودن زمان پیامبر نیست. دوتا نکته ایشون فرمود که انگار ازش یه همچه استفاده ای شد. حالا میخواد جمع‌بندی همون مطلب رو امروز بگه، البته یه بیان جدیدی هم داره، اونم باید خدمتون عرض بکنم. جمع‌بندی ایشون چیه با اون بیان جدید؟ ایشون میفرماید بعضیا به اخبار ما یقال و ما یوزن استناد کردن و خواستن قول مشهور رو از اخبار استفاده کنن. قول مشهور چیه؟ ببینید آقایون، مشهور حرفشون اینه، میگن ابتداءً ملاک مکیل و موزون زمان پیامبره. یعنی هر چیزی که میدانیم زمان پیامبر مکیل و موزون بوده اونم الان برای ما مکیل و موزون محسوب میشود و باید حکم مکیل و موزون بش بدیم. تو مرتبه دوم و رتبه دوم نوبت میرسه به اون چه که عرف عام اون رو مکیل و موزون میدونن. عرف عام یعنی همه بلاد، یعنی یه چیزی فی زمان ناهازا در عرف عام مکیل و موزونه، نه توی بلاد نسبت به بلاد دیگر مختلف باشه، نه، همه بلاد یه چیزی رو مکیل میدونن، یه چیزی رو موزون میدونن. این میشه تو رتبه دوم اگر اون اولی رو نداشتیم. اگر عرف عام رو هم نداشتیم باید بریم سراغ اون چه که متعارف است در هر بلد نسبت به خودش عرف خاص. پس یک، زمان شارع، دو، عرف عام، سه، عرف خاص، به همین بیانی که ارسلم این حرف مشهوره. بعضیا خواستن بگن این حرف از روایات استفاده میشه، این بیانا از روایات استفاده میشه. جناب شیخ انصاری تو جمع‌بندی خودش میفرماید این که یک کسی بخواد بگه این حرف مشهور از روایات استفاده میشه فی غایت الاشکال. یعنی ما این رو نمیتونیم از روایات استفاده بکنیم. میگیم آی شیخ انصاری پس چه کار کنیم، چی بگیم به نظر شما خوبه؟ ایشون میفرماد بهتر اینه که ما این رو بگیم، بگیم آقا اخبار میگن هر چه متعارف است نزد عرف متبایعین، اون ملاکه نزد عرف متبایعین، این میشه ملاک ما. آقایون به نظر شیخ انصاری تو این قسمت ها جمع‌بندی شیخ انصاری اینه که تو هر زمان باید زمان خودش رو در نظر بگیری و ببینی نزد عرف متبایعین چی ملاکه، اون رو ملاک قرار بده. اگه مکیل و موزونه کیل و وزن درش لازمه، مکیل و موزون نیست کیل و وزن درش لازم نیست. فقط بعضی از موارد رو به واسطه ادله مثل اجماع ناچاریم استثناء کنیم. مثل کجا؟ مثل اون صورتی که آخر صفحه 229 گفتیم، کل ما ثبت کونه مکیلا او موزونا فی اصره. اگر یه چیزی یقین داریم، علم داریم، ثابت شده که در زمان رسول خدا مکیل و موزون بوده، اونا رو نمیتونیم کاریش بکنیم. ولو الان به جزاف معامله میشه، اونا مکیل و موزونن شرعن. چرا؟ اونجا اجماع داریم، دستمون تو پوست گردوست نمیتونیم بیرون بکشیم. اجماع داریم، به واسطه اجماع اون موارد رو قبول میکنیم، اونا هیچ. اما جدای از مواردی که به اجماع یک حرفی ثابت میشه، ها، قاعده عام ما چیه؟ قاعده عام ما اینه که هر اون چه که در نزد عرف متبایعین میگن همون ملاکه. اگه عرف متبایعین میگن مکیل و موزونه، مکیل و موزونه، نیست نیست. این دوستان جمع‌بندی جناب شیخ انصاری در اینجاست. بعدم میفرماید که اینم مورد اشکاله، یعنی اینم جای اشکال داره که یک کسی بگه در فرضی که ما میدانیم در زمان شارع یک جنسی تقدیر توش وجود داشته، اما نمیدونیم اون تقدیری که وجود داشته کیله یا وزنه. یعنی میدانیم توی زمان پیامبر به جزاف بگید معامله نمی شده، اما حالا به جزاف معامله نمی شده، تقدیر می شده، کیل می شده یا وزن، اینو نمیدونیم. آیا این مورد رو مکیل حسابش کنیم یا موزون حسابش کنیم یا نه بگیم اصلا مکیل و موزون زمان پیامبر دیگه کار نداریم چون نمیدونیم کدوم یکیشه؟ ها، متعارف فی زمان ناهازار رو ملاک قرار بدیم، مثلا به واسطه استصحاب عدم تغییر از حالت سابقه. مثلا چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد اینم مورد اشکاله، اینم مثل اون موردی که عرض کردم اجماعی در کار نیست، اینم جای بحث و اشکال داره. عبارت رو نگاه کنید تا اینجا. ول حاصل ان الاستدلال به اخبار المسئله المعنونه به ما یکال او یوزن، این که کسی بخواهد استدلال بکنه به اخبار مسئله، همون اخباری که معنون است به عنوان ما یکال، معنون است به عنوان ما یوزن، خب استدلال کنه بر چی؟ به اخبار استدلال کنه الا ما هو المشهور، بخواد قول مشهور رو اثبات کنه. حالا قول مشهور چیه دوستان؟ ایشون بین دو خط دیره تو دو سطر قول مشهور رو الان توضیح میده. ایشون میفرماد استدلال به اخبار مسئله بر قول مشهور فی غایت الاشکال، این در غایت اشکاله که بخوام این حرف مشهور رو به اخبار اثبات کنیم. حالا حرف مشهور چیه؟ حرف مشهور رو بین دو خط تیره توضیح داده. من کون الابره، ابره یعنی ملاک، میزان، میزان ما چی باشه؟ فت تقدیر به زمان نبی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی تو مرحله اول باید ببینیم زمان پیامبر چی بوده، مکیل و موزون بوده یا نبوده، این مرحله اول. ثم اگر زمان پیامبر
عرض کنم معلوم نشد، یا عرض کنم چیزی این جنس اصلا در اون زمان وجود نداشت، مثلا به متفق علیه البلاد، متفق علیه البلاد کمکم کنید، یعنی چی؟ عرف عام. ثم بما تعارف فی کل بلده بالنسبه الی نفسه، که میشه همون عرف خاص. پس مشهور اینو میگن، ایشون میگه این که کسی بخواهد بگوید این حرف مشهور از اخبار استفاده میشه، این فی غایت الاشکال. درست شد؟ خب آقای شیخ انصاری، این که شد فی غایت الاشکال، شما بفرمایید ما تکلیفمون چیه، چه کار کنیم؟ میگه فل اولا، بهتر اینه که اینو بگیم، تنزیل الاخبار علی ما تعارف تقدیره اندل متبایعین. اندل متبایعین طبیعتا میشه عرف خاص دیگه، یعنی با عرف خاص هم میسازه، عبارت تصریح نداره ها، اما میسازه دیگه، چون اگر توی یه بلدی دارن معامله میکنن، عرف خاص اینها عرف متبایعین میشه همینی که تو این بلد میگن. حالا البته ما یه عرف عامی رو بعدن ایشون ترجیح میده بر عرف خاص، بذارید اونو برسیم. فعلا ما عرض میکنیم این اندل متبایعین با عرف خاص هم میسازه، تصریح نداره اما میسازه. پس اولا این است که ما تنزیل کنیم، حمل کنیم اخبار رو بر اون چه که متعارف از تقدیرش نزد متبایعین، و اثبات ما ینافی ذلک من الاحکام المشهوره بالاجماع المنقول المعتزد به شهرت المتقدم محققه، و اون مواردی که منافات داره با این حرف اثباتش بکنیم، ما ینافی ذلک من الاحکام مشهوره رو با چی اثبات کنیم؟ به واسطه اجماع منقول. البته اجماع منقول ممکنه برای خودمون ثابت نشده باشه، اجماع محصل نباشه، اجماع منقولی که کمککارش چیه؟ المعتزد به شهرت المحققه. یعنی میخواد بگه اونی که آخر صفحه 229 گفتیم مواردی که علم داریم ثابت است که در زمان پیامبر چی بوده؟ مکیل و موزون بوده، اون فی زمان ناهازم باید مکیل و موزون محسوب بشه به اجماع. اونا دیگه دلیل خاص داره دیگه، اجماع میشه دلیل خاصش، اونا رو بذارید کنار. جدای از مواردی که اجماع داریم، قاعده این است که ما اخبار رو تنزیل کنیم علی ما تعارف تقدیره عند المتبایعین. خب این یک اشکال، این که گفتیم فی غایت الاشکال، این یک اشکال. و کزل اشکال، یعنی یه اشکال یه جای دیگه هم مشکل وجود داره. کجا؟ لو علم تقدیر فی زمن الشارع ولم یعلم کونه بالکیل او الوزن، اینجا هم جای اشکال داره. ببینید یه وقت هست تقدیر در زمان شارع ثابته، کیل بودن یا وزن بودنش هم ثابته، اینو گفتیم اجماع داریم، اما اگر اصل تقدیرش ثابت هست، میدونیم به جزاف معامله نمیشده، اندازه‌گیری میشده، اما این اندازه‌گیری کیل بوده یا وزن بوده معلوم نیست. ایشون میفهمد اینجا هم جای اشکال وجود داره، اینجا بگیم کیلیه، بگیم وزنیه، بگیم نه اصلا باید بریم سراغ متعارف فی زمان ناهازا، اینم خیلی روشن نیست، جای بحث و اشکال اینجا هم وجود داره. سوال نه، این که تکلیفمون تو اینجور موارد چیه معلوم نیست. آره ظاهرن ایشون حکم نکرده دیگه، مگر اینکه بره توی اون قسمتی که گفت اولا تنزیل الاخبار علی ما تعارف تقدیر رو، یعنی یک کسی بگه آقا این موردم چون اجماع نداریم، همین که اجماع نداریم میره روی اون چیز عمومی، همون تنزیل اخبار دیگه.
مثالی داره که زمان پیامبر کیل و وزنی بوده بعدن جسد شده، چون هر چی زمان پیش میره اتفاقا دقیق‌تر میشه این تقاضی، ممکنه برعکسش بوده، زمان پیامبر جذاب بوده بعدن کیل و وزنی بشه، ولی این میگم مثلا مصداق داره یا
بله.
فرضی داره میکنه؟
نه بله، ببین علتش اینه که اینطور نیست که کیل و وزن همیشه مربوط به تکنولوژی و نمیدونم ترازوهای خاص و اینا باشه، گاهی یه جنسی اون زمان ارزش داشته لذا دقیق کیل و وزنش میکردن، اما توی یه زمانی هم ارزشش میاد پایین، بی ارزش میشه، عرف میگه آقا این کیل و وزن میخواد ببین و بخر. یه زمانی بعضی از اجناس ارزش داشته، هر چی آقایون جنس ارزشش بیشتر باشه تو کیل و وزن دقت بالا می. الان طلا شما رو میری بخری یک گرم پایین بالا نمیشه، 100 سوت هم پایین بالا نمیشه، اما شما سیب میخری 50 گرم بالا پایین بشه اشکال نداره.
آقا اینجا بحث دوره قیل و وزن قبول دارن حتی ولو زیاد بشه.
ممکنه زیاد و کم ارزش بشه. عرف بگه دیگه قیل و وزن لازم نیست.
باز مگه لازم نیست؟ یعنی که دیگه
متعارف میشه بی قیل و وزن. ببینید ممکنه یه جا تسامح باشه، اون مساق شما هم هست، اما ممکنه یه جایی اینقدر زیاد بشه تو سالهای متمادی که دیگه کیل و وزن اصلا عرف نباشه. امکانش هست، مشکلی نداره.
همین بخاطر همین اصلا امکانش، ولی اون مساق واقعا ثابت نیست. ما اینا وقت می‌کنیم که اگر شد
ببینید آقا ما الان دنبال مساق خارجی که نمیگردیم، که من یه جوری برای شما تصویر کردم که این امکان وقوعی داره، امکان وقوعیش هم کم نیست. بله ممتنع نیست. یه وقت از شما میگید اصلا این امکان وقوعی نداره، اصلا بحث نکنید در... میگیم نه امکان داره، یه جنسی اینقدر ارزشش بیاد پایین که این اتفاق بیفته، چه بسا الان هم باشه من و شما تو ذهنمون نباشه. بالاخره این حکم باید مسئلهش روشن بشه. دوستان بزرگوار، آخرین سوال. اون دیگه حالا جای بحثه دیگه، که اگر مثلا بایع از یک عرف اومده، اینو سابقا ایشون یادتون باشه گفت که اگر مثلا فرض کن شما از اینجا رفتی عراق، رفتی یه شهر دیگر، یه کشور دیگر، اونجا یه عرفی دارن که با عرف شما متفاوته. ایشون میگم اگر اون کیل و وزن اونها رو شما اصلا نمیشناسی، شیخ اشکال میکرد، میگم مشکله. اما اگر شما کیلو وزن اونها رو میشناسی و تو عرف اونها شما داری معامله میکنی، چه بسا بگیم مشکلی نداره، چون شما رفتی تو عرف اونها داری معامله میکنی، در اون منطقه داری معامله میکنی، طبیعتا عرف اونها ملاکه، به شرطی که اون عرف رو بشناسی شما. یعنی وقتی اون کیل مثل حقه رو بد میگن، مثل وزنه رو بد میگن، بدونی حقه یعنی چی. اگر بدونی ظاهرا نباید مشکل داشته باشه. عذرخواهی میکنم. ببینید دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری تو این قسمت بعدی میفرماید از این که ما در پاراگراف دوم صفحه قبل، یعنی تو اون نعم ینافی ذلک، عرض کردیم که اخبار، همون اخباری که نهی میکنن از بیع مکیل و موزون به صورت جزاف، اون اخبار تنافی دارد. اینجوری گفتیم دیگه، گفتیم تنافی داره با این که بخواد ملاک مکیل و موزون زمان رسول خدا باشه. این تنافی رو ما تو اون پاراگراف دوم صفحه قبل پذیرفتیم، گرچه بعدش اومدیم این تنافی رو خرابش کنیم، نتونستیم با اون موجهایی که ایشون جلو برد. حالا ایشون میفهمد از همون تنافی که ما اونجا گفتیم معلوم میشه که حرف مثل صاحب جواهر، حرف مثل صاحب جواهر ضعیفه. صاحب جواهر چی گفته که میگیم حرفش ضعیفه؟ ببینید صاحب جواهر و بعضی دیگه، این فقط مال صاحب جواهر هم نیست، اینا میدونید چی فرمودن؟ فرمودن اگر ما بخوایم دلیل بیاریم برای این که اون چه که معتبر است در تقدیر عرف زمان شارع است، میدونی به چی تمسک میکنیم؟ تمسک میکنیم به این قاعده که الفاظ روایات رو، الفاظ متون لفظیمون رو باید بر متعارف اندش شارع عمل کنیم. آقایون اگر شارع مقدس در زمان خودش گفت فتیمم سعیدن، شما سعید رو چه معنایی براش میگیری؟ اگه زمان پیامبر سعید یه معنا داشته، کمکم کنید، الان سعید یه معنای دیگه داره، شما چه کار میکنی؟ میری سراغ اون معنا دیگه. پس قاعده چی میگه به ما؟ قاعده میگه الفاظ روایات رو شما باید حمل کنی بر اون چه که متعارف اندش شاره. پس قسمت اوله، کمکم کنید، حرف مشهور چیه؟ ثابت. حرف مشهور چی بود؟ مشهور میگفتن اول عرف شاره، بعد عرف عام، بعد عرف خاص. ایشون میگه من قسمت اول شو براتون حل کردم که الفاظ روایات رو مگه نباید بر اون چه متعارف اندشاره حمل بکنیم. خب اینم مثل همون. این یکی. اگر در مواردی عادت شرع برای ما ثابت نشد، اینجاها قاعده چی میگه به ما؟ اگه بخوایم عرف عام رو در فرض نبود عرف شارع، در فرض نبود عرف شارع عرف عام رو ثابت کنیم، ایشون میگه خب تمسک میکنیم به این قاعده که عند انتفاع حقیقت شرعیه، قاعده این است که به حقیقت عرفیه ما مراجعه کنیم. یعنی هر جا شما حقیقت شرعی نداری میری سراغ عرف عام. آقایون اگر شارع یه لفظی رو به کار برد، بعد رفتیم کنکاش کردیم، خواستیم اجتهاد کنیم ببینیم این لفظ عند شارع به چه معناست، به نتیجه نرسیدیم، چه کار میکنید شما؟ میرید سراغ عرف عام ببینید عرف عام اینو چجوری معنا میکنن. هر جور معنا کردن اونو ملاک قرار میدید دیگه. ایشون میگه مگه این قاعده رو جای دیگه شما عمل نمیکنید؟ پس اینجا هم همینه دیگه. اگر عرف شرعی نبود باید برید سراغ عرف عام. کما این که اگر عرف عام نبود تو جای دیگه مگه چیکار میکنید؟ ها تمسک میکنیم به عرف خاص که قائم مقام عرف عامه. خب در ماننفه هم این کارو بکنید. آقایون با این بیان جناب صاحب جواهر میخواد چه کار کنه؟ میخواد همون حرف مشهور رو یه جورایی اثباتش کنه. شیخ انصاری میفرماید از اون تنافی که ما گفتیم ثابت میشود و معلوم میشه که این حرف حرف ضعیفی است. چطور اون تنافی این حرف رو تضعیفش میکنه؟ خوب دقت کنید. تو اون تنافی دوستان ما چه کار کردیم؟ یعنی تو اون تنافی ما رفتیم سراغ اطلاق روایات مکیل و موزون، اطلاق روایات مایوکال و مایوزن. روایات مایوکال و مایوزن رو چجوری معنا کردیم؟ گفتیم روایات مایوکال و مایوزن یعنی اونی که مکیل است، اونی که موزونه، حالا یا در زمان صدور روایت یا عرف سائل یا عرف متبایعین یا عرف احد المتبایعین. پس دیگه سراغ زمان شارع ما نباید بریم. زمان امام صادق علیه السلام وقتی گفت مکیل و موزون رو عرض کنم به تفاضل نفروشید، معامله نکنید، خب این مکیل و موزون یعنی مکیل و موزون متعارف خودشون دیگه، به زمان شارع چه کار دارید شما؟ از اون حرف ضعف این حرف چی میشه؟ معلوم میشه. قدم به قدم با من بیاد جلو. و مما ذکرنا، از اون چه که ما ذکر کردیم، زهره روشن میشه ضعف ما فی کلام جماعتن، ضعف اون چه در کلام جماعتی مطرح شده. این جماعت عرض کنم صاحب جواهر و یه عده دیگه هستن. اینا چی گفتن؟ من تمسک، دقت کنید، لکون الاعتبار فی تقدیر به عادت شر به وجوب حمل لفظ علی المتعارف عند الشارع. اینایی که میگم انجام بدید، زیر لکون یه خط صاف بکش، زیر به وجوبم یه خط دندونه دار بکش. اینا طلب شما باشه توضیحشو بهتون میدم. ببینید میگه اینا تمسک کردن لکون، اونی که خط صاف میکشه یعنی برای اثبات، برای اثبات این مطلب که معتبر در تقدیر عادت شرعه. یعنی برای اینکه اون تیکه اول از سه تیکه حرف مشهور رو ثابت کنن که بگن ملاک اول چیه؟ شارع. عرف شارعه ها؟ برای کون اعتبار، برای اینکه اثبات بکنن که معتبر در تقدیر عادت شرعه، به چی تمسک کردن؟ به وجوب که زیرش خط دندون دار کشیدی، دلیل اون تمسکه در واقع، یعنی در واقع وجه تمسکه، تمسک کردن به وجوب حمل لفظ علی المتعارف عند الشارع. گفتن آقا ما همه جا همین کارو میکنیم، الفاظ روایات رو بر چی حمل میکنیم؟ بر متعارف عند الشارع. این یکی برای اثبات تیکه اول حرف مشهور. ولکون المرجع فی ما لم یعلم عادت الشرعی العادت المتعارف فی البلدان بان الحقیقت العرفیه هی المرجع عند انتفاع الشرع. زیر لکون باز یه خط صاف بکش، زیر بان الحقیقه یه خط دندونه دار بکش. ها این دوتا رو عطف به اون دوتا بکن. یعنی چی؟ یعنی تمسک کردن برای اثبات این که مرجع محل رجوع در جایی که لم یعلم عادت الشر، عادت شر برای ما معلوم نیست، مرجعمون چیه؟ هی العادت المتعارف فی البلدان، یعنی عرف عام که میشه تیکه دوم حرف مشهور. اگر بخوایم اونو اثباتش کنیم به چی تمسک کنیم؟ به ان. این به ان قید چیه؟ قید تمسکه. تمسک بکنیم به این مطلب که الحقیقت العرفیه هی المرجع عند انتفاع الشرعیه. آقای ما همه جا همین کارو میکنیم، هر وقت عرف شرعی نداریم، حقیقت شرعیه نداریم، میریم سراغ عرف عام. سوم، ولکون المرجع عادت کل بلدن از اختلف البلدان به ان العرف الخاص. زیر لکون خط صاف بکش، زیر به ان العرف خط دندونه دار. باز این دوتا عطف به همون دوتاهای بالاست. یعنی اگر شما بخوای اثبات کنی که مرجع عادت هر بلدی است، در فرضی که بلدها با همدیگه اختلاف داشته باشن، چجوری اثباتش میکنی؟ تمسک میکنیم به ان العرف الخاص قائم مقام عام عند انتفاع عرف عام. سعی کردم با این خطا مطلب رو روشن کنم. ببینید شیخ چه کار کرد، عذر میخوام صاحب جواهر چه کار کرد اینجا، خواست همون حرف مشهور رو به این بیان اثبات کنه. جناب شیخ انصاری میفرماد مما ذکرنا ظهر ضعف این مطلب. مما ذکرنا رو ما زدیم به چی؟ به اون پاراگراف دوم صفحه 230، اون نعم ینافی ذلک. آقایون اون ینافی ذلک چطور ضعف این رو روشن میکنه؟ توضیح دادم چون اونجا ما عرض کردیم که روایات چی میگن؟ روایات میگن مکیل و موزون نباید مثلا به یه ربوی توش اتفاق بیفته، مکیل و موزون نباید به جزاف فروخته بشه. اما مکیل و موزون رو تو نعمی و نافی چجوری معناش کردیم؟ گفتیم مکیل و موزون یعنی مکیل و موزون در زمان صدور روایت، عرف سائل، عرف متباین، عرف احد المتباین، اون ملاک ماست. پس دیگه سراغ عرف شارع رفتن معنا نداره. اینم دوستان اینجا تا اینجا عذرخواهی میکنم، یه لحظه اجازه بدید سوال الان جواب میدم. ببینید دوستان یه قسمت دیگری ایشون حرف محقق ثانی رو مطرح کرده، بعد میره سراغ جواب. ما امروز به اون جوابه نمیرسیم، جوابش میمونه برای فردا. محقق ثانی هم دوستان یه حرفی اینجا زده تو همین فضا، شیخ انصاری اون رو هم نقل میکنه. انشالله فردا ما خواهیم گفت که حرف صاحب جواهر که خواست حرف مشهور رو تأیید کنه و از اخبار استفاده کنه، حرف محقق ثانی در جامع المقاصد اینا اشکالاتش کجاست؟ ببینید بحثای این روزامون آقایون ادامه داره یعنی ما تو یک جلسه کامل مطلب رو نمیتونیم بیان بکنیم، باید همراهی بکنید، تو ذهنتون حرفای قبلی باشه تا بتونیم بقیه رو توضیح بدیم.
بعد از الله اللهم
خب بله دیگه،
بعد این حرف صاحب جواهر مثلا از من شیخ مثلا جوابش نشه که این طرف اثبات بشه حرف مشهور.
دیگه حرف صاحب جواهر ما جواب خواهیم داد، بذار جوابش هم بخونیم، بعد جوابشو که دادیم اون وقت روشن میشه. دوستان بزرگوار، محقق ثانی چی میگه در جامع المقاصد؟ ببینید دوستان فرمایش محقق ثانی اینه، عرض کردم فرمایش صاحب جواهر رو خوندیم، فرمایش محقق ثانی رو هم باید بخونیم، بعد فردا جواب بدیم جفتش رو، فعلا حرف محقق ثانی هم معلوم بشه. جناب محقق ثانی میدونید حرفش چیه؟ ایشون میگه که اگر ما بخوایم حمل بکنیم لفظی رو بر عرف عام، شرطش این است که معنای حقیقت شرعیه وجود نداشته باشه. قبوله یا نه؟ تا حالا چی جوری به شما گفتن تو لمعه و اصول و اینا؟ هر وقت شما حقیقت شرعیه داشته باشین، یعنی یک لفظی رو خود شارع معنا کرده باشه، طبیعتا سراغ معنای عرفی دیگه. پس وقتی سراغ عرف عام میریم که حقیقت شرعیه وجود نداشته باشه، معنای شرعی وجود نداشته باشه. کما این که وقتی سراغ عرف خاص میریم که عرف عام وجود نداشته باشه ها. ولذا ایشون میفرماد اگر حقیقت شرعیه یا عرف عام تغییر بکنه، اگر حقیقت شرعیه یا حقیقت عرفیه عام تغییر بکنه، در یک عصری مثلا یه زمانی یه معنا داشته، بعدن توی زمان دیگر یه معنای دیگر داشته باشه، اینجا اون چه که معتبر است عرف سابقه. یعنی باید اون سابق رو ما در نظر بگیریم، نه عرف لاحق و تاری و آرز شده را. به چه دلیل؟ به جهت استصحاب، استصحاب حالت سابقه. به چه دلیل؟ به این جهت که پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمودن حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه. احکام من که مال افراد خاص نیست که، وقتی نسبت به یک فرد من یه حکمی رو میکنم این مال همه است، شما رفتی خدمت پیغمبر اکرم سوال کردی آقا من وضوم اینجوری گرفتم، حضرت فرمود یعید وضو تو دوباره اعاده کن. خب این مال شما نیست، منم برم سوال کنم بگو همین جواب رو میده، شما هم بری سوال کنی همین جواب رو میده، یکی دیگه هم بره سوال کنه همین جواب رو میده. خب یکی از مصادیق این روایت چیه؟ حکمی پیغمبر فرمودن، حکمی علل واحد کمکم کنید، حکمی علل جماعت. یکی از مصادیقش این است که حکم من در مورد اهل زمان خودم همون حکمی است که در همه زمان ها انجام میدم. اینم یکی از مصادیقشه دیگه. یعنی اگر امروز فی زمان ناهازا در زمان پیامبر من پیامبر یه حکمی میکنم، این مال زمانهای دیگرم هست. بعدم در پایان فرمایش خودش مرحوم محقق ثانی میفرماید تو اقاریر و ایمان مسئله فرق میکنه. اینو توضیح بدم براتون. ببینید دوستان، یه وقت هست یه کسی اقرار میکنه، میره پیش قاضی، امروز شما دادگاه میخواد، میره پیش قاضی، اونجا اقرار میکنید، قسم میخورید، مثلا قسم میخورید میگید والله، یا اقرار میکنید میگید لزیدن علی دینارون، لزیدن علی دینارون، حالا یا قسم یا اقرار هر کدوم فرق نمیکنه، یا حتی بگید آقا من این کتاب رو به 2 درهم خریدم، اسم درهم رو میارید، اسم دینار رو میارید. سوال، آقا این کلمه دیناری که این آقای مقر یا این آقایی که قسم خورده یا این آقایی که بی داره انجام میده به کار میبره، دینار یعنی دینار کی؟ این دینار زمان پیامبر؟ ایشون میگه اینجا دیگه نمیگیم دینار زمان پیامبر. اگه تغییرم کرده باشه اینجا دیگه تو بحث اقرار و یمین و بیع و امثال اینا اگر کسی از این الفاظ استفاده کرد، یعنی دینار متعارف زمان خودم. این بحثش متفاوته. نگاه کنید عبارت رو. و ذکر المحقق الثانی ایضا، محقق ثانی هم اینجوری فرموده ببینید یه لحظه حواست به من باشه، این یک سطر اول محقق ثانی، هم اینجا گفتم هم 2-3 صفحه بعد، خیلی به نظرم نارساس عبارتش، میخونم شما ببینید چی میفهمید ازش. البته من معنا کردم از خارج براتون. ایشون میگه ان الحقیقت العرفیه یعتبر فیها ما کان یعتبر فی حمل اطلاق لفظ الشارع علیها. حقیقت عرفیه درش معتبر است همون چیزی که معتبر است در حمل اطلاق لفظ شارع بر اون حقیقت عرفیه. ما فکر میکنیم با توجه به قرینه ما بعدش ها، ایشون این عبارت رو که گفته ها میخواد اینو بگه، میخواد بگه چطور حمل بر عرف عام شرطش این است که حقیقت شرعیه وجود نداشته باشه، حمل بر عرف خاصم شرطش این است که عرف عام وجود نداشته باشه. این معنی این یک سطر که ارتر کنم عبارت نارساست. حالا حواشیرم نگاه کنید ببینید چجوری معنا کردن. حالا وقتی این طور شد، فا نتیجه است، فلو تغییرد، اگر این حقیقت شرعیه یا عرف عام تغییر کرد، فی اصر بعد استقرارها فی ما قبلا، قبلا یه معنا داشت الان تغییر کرد، فالمعتبر چی؟ فالمعتبر هو العرف السابق. حالا عرف سابق ممکنه حقیقت بگو شرعی باشه، ممکنه عرف عام باشه، ولا اثر للعرف تاری، تاری یعنی عارض شده، عرف تاری یعنی عرف دوم، اون اثر نداره، اون به درد نمیخوره. آقایون چرا عرف سابق رو ما ملاک باید قرار بدیم؟ میگه للاستصحاب، استصحاب حالت سابقه، یا لظاهر قوله صلی الله علیه و آله و سلم حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، یعنی حکمی که من بر یک فرد انجام میدم این حکم بر جماعته. معناش این است که حکمی که من بر اهل زمان خودم انجام میدم این حکم مال همه زمان هاست، فرق نمی کنه. خب آقا تو اقرار و ایمان هم همین حرفو میزنی؟ میگه نه، و اما فی الاقاریر جمع اقرار و ایمان جمع یمین و مانند اینا، مثل بی صیغه بی که شما میخونی، میگه بی تو هازا به دینارن، کلمه دینار رو به کار میبری، میگه لزیدن علی دینارن، کلمه دینار رو به کار میبری. اینجاها فالظاهر الحواله علی عرف ذلک الاثر الواقع فیه شیء منها، ظاهر این است که اینجاها باید حواله کنیم بر عرف همون عصری که واقع شده در اون عصر شیعی از این ایمان و اقارید. یعنی هر وقت اقرار آدم میکنه میگه آقا دیناری به عهدمه، دینار زمان خودش رو میگه. چرا؟ حملن لهو علا ما یفهمه الموقع، به خاطر حمل کردن این اقرار و ایمان و امثال اینها لهو رو بزنید به همین اقرار و ایمان. به خاطر حمل کردن این اقرار و ایمان و امثال اینها بر چی؟ بر اون چه که می فهمد آن را موقع. موقع دوستان یعنی الذی اوقع الاقرار، الذی اوقع الیمین، الذی اوقع العقد، یعنی کسی که واقع میکنه همین اقرار و یمین و امثال، کسی که این اقرار ازش سر زده اونو بهش میگیم موقع. تا اینجا دوستان کلام مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد تمام شد. حالا شیخ انصاری آستینا رو بالا میزنه، انشالله فردا به این دو بزرگوار جواب بده. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. آره دیگه، یعنی محقق ثانی هم در کنار صاحب جواهر این حرف بزنه.